شنونده خوب قضاوت اخلاقی نمی کنه. حواسش جمعه که همه ما حسابی دیوونه ایم. اونقدر ذهن خودشونو خوب می شناسن که از هیچ چیزی در ذهن دیگران تعجب نمی کنن. مهارت دارن در این که هر از گاهی یه سیگنال تایید بفرستن. مثلا در یک بزنگاه مهم بگن که با ظرافت حس همدردی رو منتقل میکنه بدون اینکه رشته کلام ما رو پاره کنه. این حس رو منتقل میکنن که حماقتای ما رو میشناسن و پذیرفتن و به ما اطمینان میدن که نمیخوان آبرومون رو ببرن. یه دغدغه بزرگ در این دنیای رقابتی اینه که حس میکنیم نمیشه درباره فشاری که رومونه صادق باشیم. اگه بگیم حس بازنده ها رو داریم ممکنه باعث بشه اخراجمون کنن. ولی شنونده خوب از اول روشن میکنه که ما رو با این واژه ها نمیسنجه. این شخص از آسیب پذیری ما حس صمیمیت بهش دست میده، نه اینکه منزجر بشه. و در آخر شنونده خوب اختلاف عقیده رو از انتقاد جدا میکنه. به شدت این تمایل وجود داره که اختلاف عقیده رو نوعی ابزار خشونت تعبیر کنیم و گاهی هم درسته. ولی شنونده خوب اینو روشن بیان میکنه که میتونه واقعا از ما خوشش بیاد و همزمان معتقد باشه ما اشتباه میکنیم. صراحتاً میگه که علاقش به ما وابسته به موافقت همیشگی نیست. کاملاً آگاهه که یه آدم دوست داشتنی ممکن حسابی قاطی کنه و نیاز داشته باشه به ملایمت کلاف سردرگم افکارش رو از هم باز کنن. وقتی همراه شنونده خوب باشیم لذت عمیقی رو تجربه میکنیم. ولی اغلب نمیدونیم این آدم چی کار کرده که انقدر خوب به نظر میاد. اگر به این لذت دقت کنیم میتونیم ازش یاد بگیریم، بیشترش کنیم و با دیگران سهیم بشیم. اونا هم متوجه رفتار ما میشن و لطف ما رو جبران خواهند کرد. آدم ها واقعا باید هنر شنیدن رو دوباره کشف کنن، چون یکی از کلیدهای جامعه سالمه.
ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که شما هم هنر شنیدن رو روز به روز در خودتون تقویت کنید، چون فکر میکنم این موضوعیه که ما تا نزدیکی های مرگ میتونیم اون رو گسترش بدیم در خودمون. 14:32 دقیقه است. من میزبان جناب دکتر امیررضا علوی، روانپزشک و زوج درمانگر هستم و با هم دیگه در مورد گفتگوهای دشوار اما بدون دعوا صحبت میکنیم. آقای دکتر، در مورد این صحبت کردیم که عملاً نشناختن عواطف خود در فرد فرستنده پیام میتونه منجر به تولید پیام نامنطبق بر مفهوم اولیش باشه و وجود یه سری زخم‌هایی هم تو فرد شنونده میتونه یک سوء تفاهم‌هایی یا دگراندیشی‌هایی رو از پیامی که داره دریافت میکنه وجود بیاره، دو طرف رو وارد چرخه حمله و دفاع و دوباره حمله بکنه و عملا ما یک چرخه تکرار شونده رو بین زوجین ببینیم. حالا بریم سراغ اون اولیه. یعنی ما چطور بگیم؟ آقای دکتر، من چطور حرفمو به همسرم بگم که هم حرفمو گفته باشم، همونو اذیت نکرده باشم، هم به هدفمون که گفتگو حل مسئله حل تعارض رسیده باشه؟
این همون در حقیقت اشاره به سواد رابطه است. یعنی ما داریم عملا در مورد هوش هیجانی صحبت میکنیم، اینکه احساسی که از من میاد رو میتونم بشناسم، میتونم حتی نامگذاریش کنم و میتونم حس کنم که چی در مورد چی دارم صحبت میکنم، شکایت من چیه. و از طرفی لازمه این موضوع اینه که من طرف مقابلم هم بشناسم. مثلا من میدونم یه همسری دارم که خیلی زود بهش بر میخوره، توی حوزه هایی خیلی احساس تحقیر میکنه، توی حوزه هایی خیلی عصبانی میشه زود در مورد بعضی از اصول. خب من که اینو میشناسم، حالا من میخوام با این صحبت کنم، موضوع منم، الان من بیان کننده ده. یه موضوع مهمی این وسط وجود داره، این که چی بگم، چه جوری بگم. یه قسمتی از این ماجرا رو ما بهش میگیم همدلی، اینکه احساس کنم طرف مقابل من قراره چه حالی بهش دست بده. اینجا میتونیم برگردیم باز به یه موضوع خیلی مهم و اون گفتگوهای دشواره. خیلی از گفتگوهایی که بر اساس در حقیقت موضوعش عقاید ما، احساسات ما یا منافع ما باشن، این گفتگوها اساساً جزو گفتگوهای دشوار محسوب میشن. مثلا باید بدونیم اگه گفتگوی ما حمله کردن به دنیای مطلوب طرف مقابلمون باشه، مثلا در دنیای مطلوب طرف مقابل من مادرش یه جایگاه خاصی داره و من الان ایراد میخوام بگیرم به مادر این، نوع دیالوگی که میخوام بیان کنم باید انقدر پخته باشه که اون احساس حمله، تهاجم یا سوء تفاهم نگیره. این بخش هنر گفتن منه. یه موضوع مهمی هست تو زوج درمانی، این که اگر ما یه مطلبی رو سر جای خودش نمیتونیم قرار بدیم در حال حاضر، بهتره بذاریم سر وقتش بگیم، وگرنه سر اون بحث بریده میشه، اون بحث دیگه کارکردش رو از دست میده. چرا؟ من الان میخوام یه موضوعی رو در مورد خواهر و مادر پارتنرم بهش بیان کنم، در مورد همسرم و نوع برخوردش مثلا با والدینش، با خواهرش، با برادرش، و میدونم اینا تو دنیای مطلوبشن. الان میام این رو به شکل بدی بیان میکنم و اون هم میره تو موضع دفاع و هیچ وقت این بحث سر جای خودش نمیشینه. در آینده هم هر وقت من به این حوزه وارد شم، خود به خود با این دیدگاه که این داره حمله میکنه به دنیای مطلوب من، هیچ وقت پاسخگو نخواهد بود و ما میریم شروع میکنیم به چرخه معیوبی رو با این آدم در مورد این موضوع خاص، و خود به خود خیلی از موضوعات مهم زندگیمون رو میتونیم ببریم توی گفتگوهای دشوارمون قرار بدیم و هیچ وقت به نتیجه نرسونیم و نتیجه بیان نشدن مطالب به این مهمی اون خشمیه که در ما انبار میشه و قطعا یه جایی پس خواهیم داد اینو تو رابطه.
پس من یه نتیجه گیر بکنم برای این بخش. یکی این که من اول باید بفهمم توی من داره چی میگذره که من همونو بگم نه یه چیز دیگه ای رو. دوم این که اون چیزی رو که میخوام بگم رو باید یک ظرفیت همدلی داشته باشم، خودم بتونم بذارم جای طرف مقابل، بگم من اگه الان اینو اینجوری بگم چقدر حال اینو به هم میریزم، یا اصلا زمانش هست، الان موقعش هست، یا باید بذارم یه موقع دیگه، یا اینکه یک جوری بگم اینو که اونو به هم نریزم. من میخوام حال خودمو بگم، نمیخوام حال اونو به هم بریزم. که بسیار امروز میزبان جناب آقای دکتر امیررضا علوی روانپزشک و زوج درمانگر هستم تا با هم دیگه در مورد گفتگوهای دشوار زوجین بدون دعوا با هم دیگه صحبت بکنیم. شما تلفن 2265-2876 در اختیار شماست و حالا صدای شما رو بشنویم.
اگر اولین اقدام برای رفع سوء تفاهمات و ناملایمات صورت بگیره، یعنی یک گفتگوی خوب، آیا به نتیجه نمی‌رسیم؟ چون معمولا در خانواده ها آخرین اقدام، یعنی دیگه از همه چی گذشته، بعد از اون میان با هم گفتگو میکنن. آیا به خاطر این اشتباهات نیست که ما هنوز یاد نگرفتیم که اول هر کاری میتونیم با گفتگو و مذاکره و آرامش مسائل رو حل کنیم؟ با سپاس.
آشنایی زوجین با مهارت مهم گفتگو کردن چقدر در پررنگ شدن ارتباط بین اونها موثره و در واقع چقدر میتونه آشنایی با فن گفتگو در کاهش دعواهای خانوادگی کمک کننده باشه؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
چارده و 39 دقیقه است، ما تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میزبان جناب آقای دکتر امیررضا علوی روانپزشک زوج‌درمانگر هستم. آقای دکتر اگر باز خوردی به این تلفن‌ها دارید بفرمایید.
یکی از دوستان گفتن که خیلی بهتر قبل از این که یک کاری رو انجام بدیم که ممکنه منجر به مشاجره بشه، منجر به سوء تفاهم بشه یا هر چی، قبلش در موردش با هم صحبت کنیم، یه توافقی داشته باشیم. خب بله، این خیلی امر مهمیه، خیلی بدیهیه که اگر ما بتونیم مرزبندی یه چیزی رو از قبل داشته باشیم، یه چیزی رو برای خودمون تو ذهنمون قانونمند کرده باشیم که این کاری که میخوایم انجام بدیم از این روش قراره انجام شه و هر دو هم سرش توافق کرده باشیم، یعنی اختلاف نظرها رو توی جلسه‌ای با هم مطرح کردیم، قاعدتاً این خیلی شانس تنش و اینکه هر کسی بره توی موضعی که کار من درست بوده رو کم خواهد کرد.
بسیار. یه چیزی تو صحبت شما به ذهنم رسید، گفتم اینو می خدا برجستش کنم. گاهی وقتا ما قراره یه حرفی رو به کسی بزنیم، حالا اصلا میتونه همسرمون باشه یا دوستمون باشه، فرق نمی‌کنه، که اگر با خودمون رو راست باشیم میدونیم که این حرف من اگر به تو بزنم تو اذیت میشی، یعنی موضوعیه که آخر یه مقدار میتونه تو رو ناراحت کنه. آی دکتر نظرتون چیه؟ فکر میکنم شاید بد نباشه این موقع به همسرمون بگیم که ببین من میخوام در مورد این موضوعی حرف بزنم که شاید واقعا برای هر جفتمون سخت باشه، کی آماده تری؟ چون فکر میکنم موضوع مقدار بینمون تنش ایجاد بکنه. میدونید از این جهت فکر میکنم نه، حالا شما میخوام نظرتون رو بگین. یه موقع اصلا میخوایم باشین با یه آدمی با لبخند، بعد یه چیزی میگیم که توش خیلی زهر داره، چاره‌ای هم نیست، داره دیگه، یعنی من از یه رفتار شما ناراحت شدم که اگر اینو به شما بگم شما رو ناراحت میکنه، به خاطر اینکه شما باور دارید اتفاقا خیلی هم کار درستی دارید میکنید. خب ولی اگه به شما بگم که میخوام یه چیزی بهت بگم و این احتمال وجود داره که ناراحت بشی، ولی فکر میکنم لازمه که برای رابطه‌مون بتونم با تو در این زمینه صحبت کنم، احساس میکنم این مثل یه ضربه‌گیره، یعنی اون آدمه بهش گفتم که ببین تو قرار عصبانی بشی، تو قرار حالت بد بشه، ولی برام مهمه که اینو بهت بگم که بتونم رابطه‌مون حفظ کنم. با این موافق هستیم؟ فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه؟
خیلی زیاد، خیلی، یعنی دقیقاً این که من از قبل بتونم یه درجاتی از همدلی رو در خودم ایجاد کنم که حس کنم طرف مقابل ممکن ناراحت شه، این حق رو دارم بهش میدم که ناراحت شه، عصبانی شه.
این چقدر قشنگتر از من گفتین شما، من دارم به تو این حق رو میدم که تو ناراحت شی. درود.
و این شاید یه چیزی در راستای همون مردبندیه است، من تو رو به عنوان دیگری پذیرفتم و الان احساس میکنم که ما با هم دیگه شاید یه تضاد منافع داریم، یه موضوعی داره اتفاق میفته که شاید به مذاق تو خوش نیاد و من تو رو به عنوان یک واحد جداگانه از خودم پذیرفتم، حالا دارم درخواست میکنم که بیا با هم دیگه به یه نقطه مشترکی برسیم. درست. یا لااقل نقاط متفاوتمون رو در فهم این موضوع بپذیریم،
یا لااقل قبول کنیم که من و تو در این زمینه با هم توافق نداریم.
دقیقا
ما توافق میکنیم که اینجا با هم توافق نداریم.
دقیقا، چقدر زیبا فرمودید.
خب یه بخش دیگه ای رو صحبت بکنیم در ادامه همون، عملا داریم هم در مورد قضیه رو واشکافی میکنیم و آسیب شناسی میکنیم، هم عملا داریم یه جورای تکنیک میدیم، یعنی داریم مخاطب رو آگاه میکنیم که چطور باید اخو. در مورد این صحبت کردیم که چطور بگیم، که اشاره کردید به این که من باید خودم رو و احساساتم رو بشناسم و اینکه یه همدلی داشته باشم، بدونم چجوری بگم، تو چه موقعیتی بگم که بهتر بشینم اونجایی که باید. حالا نفر دوم میخواد بشنوه اینو، چطور بشنویم که درست بشنویم و بتونیم دیالوگ درستی داشته باشیم؟ باید اصلا مهمه چطور بشنویم؟ این سوال ما درست اصلا مهمیه.
ما یه تکنیک، یه مهارت خیلی مهم در مورد اصول مهارت‌های زندگی میشناسیم به اسم مهارت ارتباط مؤثر. داشتن مهارت‌های زندگی در حقیقت، معتقدند کسانی که در مورد این مهارت‌ها صحبت می‌کنند که افراد در این عصر اگر این مهارت‌ها رو داشته باشن میتونن زندگی بهتری داشته باشن نسبت به کسایی که این مهارت‌ها رو به صورت ضعیف دارن. یکی از اونا ارتباط مؤثره و دقیقاً اشاره به این موضوع داره که چگونه بگوییم، چگونه بشنویم. مثلا خود ارتباط چشمی خیلی مهمه، شنونده فعال بودن خیلی مهمه. مثلا طرف مقابل نشسته جلوی من داره صحبت میکنه، منم فقط دارم سرمو تکون میدم و یه جایی یه اشاره خاصی میکنه و متوجه میشه من فقط سرمو تکون میدم، مثلا گوش نمیدم،
من درگیر حرفاش نیستم.
دقیقاً. یا دارم نگاه میکنم به طرف مقابلم، انگار دارم پشت سرش رو نگاه میکنم، به دیوار پشتی نگاه میکنم. چشمش با چشم من درگیر نیست. در نتیجه من با طرف مقابلم اصلا ارتباط مؤثری ندارم. برای همین زمانی که ما شروع میکنیم با هم دیگه صحبت کردن، انگار جفتمون داریم با دیوار پشتی صحبت میکنیم، چون درگیر نیستیم. برای همینه که همین که شما فرمودید، شنیدن یک راه شروع حل مشکلات ماست، یه راه مهم برای مذاکره کردنه. این کسی که نشسته کلی فکر کرده، کلی بالا پایین کرده که یه مطلب رو به من بگه، باید این اعتقاد رو داشته باشه در مورد این مذاکره که طرف مقابل داره خوب گوش میده. و اگه این باور رو نداشته باشه، مرتب روی مواضعش صحبت خواهد کرد، همش احساس میکنه طرف نفهمید، همش حس میکنه درک نمیشه، همش احساس میکنه شنیده نمیشه، و در راستای این ما با خشم اون مواجه خواهیم شد. مثلا من دارم باهاش صحبت میکنم، یه دفعه به موبایلش نگاه میکنه، یه دفعه به کنج دیوار نگاه میکنه، یه دفعه با کنترل تلویزیون ور میره. خب آقا این گفتگوی مؤثری نیست. پس ستینگ مذاکره در حقیقت ستینگیه که توی اون ما یک گوینده مناسب و یک شنونده فعال داریم، و شنونده فعال شنونده‌ایه که احساس یک گفتگوی مؤثر رو در طرف مقابل زنده میکنه. من با دیوار حرف نمیزنم.
آی دکتر، پس اینا که داریم میگیم، حالا از جانب یکی از شنونده ها اینو بگم، آی دکتر اینایی که دارید میگید خیلی خوبه ها، ولی خیلی سخته. من بفهمم خودم چمه، من بفهمم که من ترسیدم از تنهایی ولی عصبانی نبودم، درست ترسیدم، جملمو درست بگم، من این که میخوام بشنوم درست گوش کنم، تا از سر کار اومدم خسته حالا وایسم تو چشمای تو نگاه کنم. دو تا چیز به ذهنم میرسه. اولا پس رابطه چقدر بلد بودن میخواد،
چقدر سخته،
چقدر سخته و جدیه،
چقدر
و بعضی ها چقدر همینطوری شروع میکنن. و دوم این که در این اینکه سخته، یعنی هم یعنی یه کارهایی هست که ما خیلی وقتا نکردیم ولی سری میخواییم بریم رابطه رو تموم کنیم. خیلی از زوجین چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم رو از کنار گوششون هم رد نشده، یه اتفاقی بینشون میفته و بعد این تکرار میشه و بعد اولین فکر پایان رابطه است، در صورتی که انگار تا حرف زدن عمیق و جدی خیلی راه هست که بعدش بخوایم به پایان فکر کنیم. اگه بازخوردی دارید بفرمایید.
خیلی عالی بود بحثی که فرمودید. این نکته‌ای که مخاطرم میاد، قبل از برنامه خدمتتون با هم صحبت می‌کردیم، یه اشاره‌ای کردید به اینکه ازدواج یعنی اینکه من طرف مقابلم رو بلد باشم. بلد بودن این آدمی که جلوی من نشسته. آره، ما داریم در مورد یه سری تکنیک، در مورد یه سری سواد، مطالبی که به سواد رابطه مربوط میشه صحبت میکنیم، اما اصل اینه، این آدمی که جلوی من نشسته یه نقشه ناخونده است که من در زمان باید این رو یاد بگیرم. و اگر به مرور زمان ببینید یه نکته‌ای وجود داره، یکی از زوج درمانگرهای بزرگ، تحقیقاتی که در مورد زوج درمانی انجام میداد، یکی از مهمترین دستاورداش این بود که ازدواجی که در ابتدای اون، در دو سه سال اول زندگی، ما توش مشاجره و درگیری داشته باشیم، ازدواج مناسبیه، یا ازدواجی که نه، ما از ابتدا با هم تو تفاهمی و هیچ درگیری و مشاجره‌ای وجود نداره،
به ظاهر.
و جواب این بود که اون که توش مشاجره بیشتره، ازدواج پایدارتری خواهد بود. چرا؟ چون اولش من نقشه روبروم رو نمیشناسم، و توی این شناسایی، این که داریم هم
طبعا یه سایش هایی پیش میاد.
دقیقا، و لازمه که اینو پیش ببریم.
بسیار. بله، همونطور که گفتید، جان گاتمن یکی از پژوهشگران مهم زوج درمانی در آمریکا معتقده که یک زوج با تعامل متوسط رو به بالا در مقابل هر 5 تعامل مثبتی که دارن یک تعامل منفی دارن. این در مقابل هر 5 تا دوستت دارم عزیزم بیام دنبالت یه دونه این چه کار بود کردی هست. این یعنی این که یه جایی وجود داره که همیشه خشمهایی که همیشه هستند یک جایی برای بیرون اومدنشون وجود داره. بسیار سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب دکتر امیررضا علوی روانپزشک زوج درمانگر بودم. افتخار از من بود تا با هم دیگه در مورد سواد رابطه و گفتگوهای دشوار بدون دعوا در زوجین صحبت بکنیم. از اینکه ما رو همراهی کردید و هم قدم بودید کمال تشکر رو دارم. به اتفاق دکتر علوی شما رو به خدا میسپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره. میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره. نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره. نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره. نگفت چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم. که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم. که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم. سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم. یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم. که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم. شونه هات بر ندارم.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بچا فردا سال گردی ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشه آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
روشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد پرچ همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.